بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان روشن ضمیر سلام. سلامی سبز بر شما و دلهای از عشق سرشارتان. خدای را شاکریم که بار دیگر توفیق رفیقمان شد تا با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز میهمان دلهای باصفایتان باشیم. دوستان، نماز هدیه ناب آسمانی و سرود سبز دیدار است که جان آدمی را آرامش می بخشد. نماز زمزمه دلنشین پرستش است که در هنگامه وصل شیفتگان حضرت دوست را به زیارت فرا می خواند و روح آتشناکشان را از شهد شهود سیراب می کند. پرواز در فضای قرب به حق جز با نماز و راز و نیاز ممکن نیست. آنان که حلاوت نیایش و بندگی را چشیدند، عروج خود را در رکوع و سجود و قیام و قعود جستجو می کنند. نماز راز خرمی دل ابرار و صفای جان احرار است. نماز زینت بزم عارفانی است که از بیگانه دست شستند و با دوست پیمان پاکی بستند. نماز بهار جان مؤمنانی است که به ضیافت دوست بار یافتند و از زلال جاری عشق نوشیدند. بله یاران، با این امید که ما نیز از زمزم رضایت حق در سایه نماز سیراب شویم، سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین بود. این که موظف هست عبد عبادت معبود رو انجام بده، این عبادت نفعی به حال معبود نداره، بلکه این عبادت هدف عابد هست، هدف مخلوق هست نه خالق. این که خدای متعال در قرآن فرمود جن و انس رو نیافریدم مگر این که من رو عبادت کنن، یعنی هدف مخلوق عبادت هست، هدف جن و انس عبادت کردن من هست، نه اینکه اگر کسی عبادت نکرد من به هدف نرسیدم. خدای متعال که نقصی نداره تا اینکه اگر انسانها عبادت او را انجام ندادند او به کمال نرسد. او عین کمال هست، اون کمال محض هست، ذات واجب الوجود، یعنی ذاتی که هیچ گونه نقص ندارد. خدای متعال صمد هست، یعنی یک حقیقتی است که هیچ نوع خلأ وجودی و خلأ کمالی درش راه ندارد. ذاتیست عین کمال، ذاتیست که کمال محض و محض کمال هست. بنابراین اگر مخلوق عبادت نکرد کم و کسری در حقیقت و در موجودیت خالق به وجود نمیاد. پس عبادت هدف مخلوق خواهد بود نه هدف خالق. یعنی من جن و انس رو آفریدم تا اینکه اونها به مقصد برسند، در پرتو عبادت کردن من اونها به مقصد برسند و نقص اونها برطرف بشود، نه اینکه من به مقصد برسم. فرض مقصد، فرض غایت برای موجودی است که اون غایت و اون هدف و اون مقصد رو دارا نیست، او رو در نظر میگیره که بهش برسه. وقتی بهش رسید به کمال رسیده، چون او رو نداشت و الان که رسیده دارا شد. اما از کردیم در مورد خدای متعال این فرض نداره. در سوره ابراهیم آیه 8 فرمود و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. موسی میفرماد که اگر شما و تمام اونهایی که روی زمین هستن اگر همه کافر بشید و همه پشت به خدای متعال بکنید فان الله لغنی حمید. تأثیری در حقیقت خدای متعال نمیگذاره. اگر همه کافر بشوند چیزی از خدا کاسته نمی شود. کما این که اگر همه مؤمن و عابد بشوند به عبادت بکنند چیزی بر خدا افزایش پیدا نمی‌کند. ان الله لغنی حمید، او غنی است. غنی یعنی یک ذاتی که هیچ خونه نیاز ندارد. هر چه که از نظر کمالات باید باشد او داراست. پس اگر همه به خدای متعال ایمان نیاورند و پشت بکنند و کافر بشوند، این نیست که خدا به مقصد نرسیده باشد، بلکه اونها به مقصد نرسیدند. انسان کافر به مقصد نرسیده است. بنابراین اگر کسی فعلی رو انجام میده، کاری رو انجام میده، این برای رسیدن به کمال است. اون کمال اگر محدود باشد، باز مجدد بعد از رسیدن به اون کمال کاری رو انجام میدهد که به یک کمال برتر و اکملی برسد تا نهایتاً به کمال نامحدود دسترسی پیدا بکند. اما کمال نامحدود چون همه کمالات رو داره، که یکی از این کمالات سخا هست، جود هست، لذا کاری رو که انجام میده نه این است که این کار رو میخواد بکنه تا اینکه خودش به چیزی برسد. عرض کردیم فرض این است که ذات اقدس الهی همه چیز رو داره، فرض مطابقه با واقع چیزی نیست که نداشته باشه. بنابراین میشه کمال مطلق. وقتی کمال مطلق شد، چون کمال مطلق هست کار میکند، اما غرض این نیست که به جایی برسد. اقتضاء ذات کامل این است که فعل داشته باشه. اقتضاء ذات کامل این است که بیافریند، چون سخا دارد، چون جود دارد. ذاتی که جواد است اقتضاء این کمالش این است که جود داشته باشد. ذاتی که سخی است اقتضاء این سخاوت این است که بیافریند، فیض بخشی کند، افاضه کند، فیاض هست. بنابراین این گونه نیست که فعل از هر فاعلی مطلقا که سر بزند برای دستیابی به یک غرض باشد. بله، اگر فاعل ناقص است و اون کمال رو ندارد، این فعل رو انجام میدهد برای اینکه به اون کمال برسد. اما اگر فاعل فرض این است که کمال مطلق است و هیچ گونه نقصی ندارد، معناش این است که پس نباید کاری را انجام بدهد. از قدیم چون از جمله کمالات سخا و جود هست، به همین دلیل باید بیافریند. ذات سخی، ذات جواد باید بیافریند، باید خلق بکند، باید ایجاد بکند، اما نه برای غرضی، اقتضاء ذاتی است. بنابراین خدا معبود واقع بشود، این هدف مخلوق هست نه هدف خالق. بر اساس این بحث که عبادت هدف خلقت هست، هدف مخلوق هست، پس انسانی که به حضور خدای متعال میرسد میگه ایاک نعبود. با گفتن این ایاک نعبود یعنی من هسته ای هستم که میخوام با این عبادت رشد کنم و به کمال برسم و به این هدف دسترسی پیدا بکنم. این که فرمود عبادت هدف خلقت است و هدف مخلوق است، از این نکته استفاده دیگری می شود و اون این است که نه یعنی یک بار عبادت انجام بگیره، بلکه یعنی تا خلقت هست باید عبادت هم باشه. هر لحظه که فیض خالقیت خدا میرسد و هر لحظه مخلوق و موجودات این فیض رو دریافت میکنن، چون این چنین است، آن به آن این خلقت داره انجام میگیره. چه تعبیری بکنیم، لحظه به لحظه این خلقت آفرینش از ناحیه خدای متعال داره انجام میگیره، دم به دم فیض بخشی از ناحیه خدای متعال هست. اگر این چنین هست، از اون طرف هم که از کردیم عبادت هدف خلقت هست، پس باید عبادت همیشگی باشد. چون حدوث عبادت به حدوث خلقت هست، یعنی وقتی که خلقت انجام گرفت عبادت هم باید انجام بگیرد و بقای عبادت هم به بقای خلقت هست. یعنی تا مادامی که خلقت هست، تا مادامی که آفرینش هست، باید مسئله عبادت هم باشد. لذاست که انسان موحد به حقیقت رسیده لسان و سخنش این است که ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی تمام شؤون من از پروردگار عالمیان هست. اگر کسی این شناخت رو پیدا کرد، این معرفت رو پیدا کرد، عبادت رو مستمرن باید انجام بده. هستی هست، تا خلقت هست، تا آفرینش هست. مسئله عبودیت و بندگی و عبادت هم باید باشد، چرا که عرض کردیم عبادت هدف خلقت هست. پس تا مادامی که خلقت هست، عبادت هم هست. و الا اگر انسان ناقص حرکت بکنه، مقداری عبادت میکنه بعد دست از عبادت برداره، این مثل درختیست که در بین راه فاسد شده. اگر اصلا عبادت نکند، مثل هستیست که در درون زمین فاسد شده و از بین رفته. و اگر مقداری عبادت کرد اما دست از عبادت برداشت، ناقص حرکت کرد، مثل هستی که بیرون اومده، نهالی شده اما در وسط راه فاسد شد و از بین رفت. مطلب دیگر این است که آیا عبادت که تا به الان ثابت شد هدف خالق نیست بلکه هدف خلقت و مخلوق است، آیا این هدف هدف نهایی انسان است یا هدف نیمه راه؟ یعنی آیا تمام غرضی رو که انسان دنبال می کند از این عبادت خود همین عبادت است؟ به عبارت دیگر انسان عبادت می کند که بشود عابد، یا این که نه، این عبادت هدف نیمه راه است، باید انسان عبادت بکند تا وقتی به این پایگاه رسید و به این جایگاه دسترسی پیدا کرد به مقصد دیگری نائل بشود. جواب این سوال این است که عبادت هدف نهایی نیست، عبادت هدف نیمه راه است. یعنی انسان عبادت می کند برای چیز دیگری، برای دستیابی به یک مسئله دیگری. خود عبادت هدف استقلالی نیست، هدف و غرض نهایی نیست. در مثال هسته و درختی که اشاره کردیم، هسته نمیخواد فقط درخت بشه، هسته میخواد که درخت بشود اما درخت میخواد که میوه بدهد. بنابراین هسته داره دنبال میوه حرکت میکنه، هسته میخواد میوه بشود اما در وسط باید درخت بشود. نمیشود که هسته به میوه برسد بدون اینکه درخت بشود. انسان عبادت می کند نه اینکه عابد بشود، اما به تعبیر قرآن انسان عبادت می کند تا اینکه به یقین برسد. در این آیه شریفه که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون که در سوره زاریات هست، در پایان سوره هجر فرمود واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت پروردگارت رو بکن تا به یقین برسی. این دو آیه را اگر کنار هم بگذاریم، مطلب این می شود که من جن و انس رو نیافریدم مگر این که عبادت من رو بکنم. وقتی به مرحله عبادت رسیدم، به پایگاه و جایگاه عبادت رسیدم، اونگاه این عبادت رو همچنان باید مستمرن ادامه بدهن حتی یتیکل یقین، تا به مرحله یقین برسن. یعنی اگر خواستی که به یقین برسی راهش عبادته. انسان آفریده شد برای معرفت، انسان آفریده شد برای شناخت. در آخر سوره طلاق به این بحث باز اشاره شد، فرمود الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. یعنی خدای متعال آسمان‌های افتگانه را آفرید، زمین را مثل آسمان‌های افتگانه آفرید. اون چی که باید بین زمین و آسمان تنزل کند و استقرار پیدا کند، خدای متعال این کار را انجام داد. بعد از این مسئله که همه زمین و آسمان و آسمان‌ها و زمین‌ها را آفرید و همه موجودات بین زمین‌ها و آسمان‌ها، فرمود لتعلم، یعنی همه اینا را آفریدم برای اینکه شما آگاه بشید، همه اینا را آفریدم برای اینکه شما علم پیدا کنید، علم به خدای متعال، علم به اسماء و صفات الهی. لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما، بدانید که خدای متعال قادر است بر هر چیزی، بدانید که خدای متعال عالم است و احاطه علمی بر همه حقایق عالم دارد، که به تعبیر کلی خدا را و اسماء و صفات الهی رو بشناسید. پس غرض از خلقت و آفرینش مسئله معرفت هست، برای اینکه شناخت پیدا کنید، برای اینکه معرفت پیدا بکنید. در حدیث کنز مخفی هم باز به این اشاره شد، کنتو کنز مخفی فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف، من یک گنج پنهانی هستم که دوست دارم که شناخته بشم، دست به خلقت میزنم تا شناخته بشم. یعنی غرض از آفرینش مسئله معرفت من هست. با توجه به این حدیث قدسی، که البته این حدیث قدسی دلالتش بسیار روشن هست و اگر کسی در سند حدیث قدسی خدشه‌ای وارد بکند، آیه 12 سوره طلاق مضمون این حدیث رو تایید میکند که عرض کردیم. خدای متعال زمین ها آسمان ها همه را آفرید، لتعلمون، برای اینکه شما عرفان پیدا کنید، علم پیدا کنید به خدا و اسم و صفات الهی. آیه سوره زاریات که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و آیه آخر سوره هج که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین باز این مسئله رو برای ما اثبات میکنه که نظام آفرینش و نظام خلقت برای رسیدن به معرفت و برای رسیدن به یقین هست. اما خدای متعال مشخص میکنه که راه دسترسی به این یقین عبادت هست. یقین از دو راه حاصل میشود، یکی از راه معجزه که انسان معجزه انبیا رو ببینه یقین پیدا بکنه به حقانیت اونها، و یکی هم از طریق عبادت. یقین حاصل از طریق معجزه نورانیتی نداره، برای انسان کمالی نمیاره، چرا که تمام مخالفان انبیا در طول تاریخ معجزات انبیا علیهم السلام رو میدیدن و در دلشون، در درونشون، در قلب و باطنشون یقین داشتن که اینها انسان‌های عادی و معمولی نیستن، اما معذاری زیر بار نمی‌رفتن، همچنان در تاریکی کفر و شرک قرار گرفته بودن. تعبیر قرآن در سوره نمل این است که و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، زیر بار نمی‌رفتن و استيقنتها انفسهم، یقین داشتن، اما این یقین در پرتو دیدن معجزه بود. وقتی معجزه انبیا رو می‌دیدن خاضع می‌شدن، می‌پذیرفتن در باطن، اما زیر بار نمی‌رفتن و حقیقت مطلب رو قبول نمی کردن، همچنان در کفر بودن، همچنان در شرک بودن، در الحاد بودن، استکبار می ورزیدن. این نوع یقینی که از طریق دیدن معجزه باشد انسان رو روشن نمی کنه. اون یقینی روشنگر راه هست، اون یقینی نورانیت قلب می دهد که از طریق بندگی و عبادت خدای متعال باشد. لذا فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت پروردگارت رو بکن تا اینکه به یقین برسی. اگر در بعضی از روایات این یقین رو به موت و مرگ تطبیق کردن که فرمود یعنی وعبد ربک حتی یأتیک الموت، تا اینکه مسئله مرگ برات پیش بیاد، یقین به معنای موت و مرگ نیست، بلکه یکی از مصادیقش هست، یعنی به وسیله مرگ به یقین میرسی، چون انسان به وسیله مرگ حجاب طبیعت ازش گرفته میشه، دریده میشه و به باطن عالم راه پیدا میکنه، خیلی از حقایق براش روشن میشود. پس مرگ یک وسیله برای دستیابی به یقین هست، نه اینکه خود مرگ یقین باشد، بلکه مرگ امر یقینی است نه یقین. لذا اگر در روایات وارد شد که حتی یأتیک الیقین یعنی حتی یأتیک الموت به عنوان بیان مصداق هست، اما در این آیه یقین به معنای خودش هست، معرفت پیدا کرده. نکته دیگری که در این آیه شریفه سوره هجر که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین بهش باید توجه کرد این است که حتی در اینجا برای بیان هدف هست، نه بیان غایت و انتها و حد. گاهی به شخصی میگن که نردبان رو طی کن تا پشت بام رو ببینی، و گاهی میگن که از آرنج، از مرفق تا سر انگشت رو در هنگام وضو بشو. این دوتا تا با هم فرق میکنه. اونجایی که گفته میشود نردبان رو طی کن تا پشت بام رو ببینی، اینجا این تا بیان حد و غایت نیست، بلکه بیان فایده است. یعنی اگر نردبان رو طی بکنی، خاصیتش این است که اشراف پیدا میکنی، پشت بام رو میبینی. در دومی که گفته می شود از مرفق و از آرنج دستت رو هنگام وضوع بشوی تا سر انگشت، این تا به معنای پایان است، یعنی پایان شستن دستت باید سر انگشت باشه، ابتدایش مرفق هست، آرنج هست و انتهایش سر انگشت هست، یعنی از سر انگشت به اون طرف دیگه محلی برای شستن نیست. در این آیه شریفه که فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، این حتی به معنای غایت و انتها نیست، نه یعنی مقصود این است که عبادت بکن تا به مرحله یقین برسی پایان عبادت تو وقتی است که به یقین رسیدی، که معناش این می شود که اگر به یقین رسیدی دیگه احتیاج به عبادت نداشته باشی. نه، بلکه بیان فایده است. عبادت کن تا در پرتو این عبادت برات یقین حاصل بشود. بیان خاصیت است. یعنی خاصیت عبادت کردن و خاصیت عبودیت و بندگی خدای متعال این است که به مرحله یقین میرسی. خلاصه سخن این که مسئله عبادت هدف خالق نیست و هدف مخلوق هست، چون که خدای متعال نقصی ندارد تا اینکه بخواد در پرتو اینکه بنده او را عبادت کند او به کمال برسد، بلکه با عبادت کردن بنده به کمال میرسد و خدای متعال همه کمالات دارد و هیچ نقصی ندارد. مطلب دوم این که این عبادت هدف نهایی انسان نیست، بلکه هدف نیمه راه هست. یعنی انسان باید عبادت کند تا به در پایگاه و جایگاه عبادت که قرار گرفت به یقین برسد. به عبارت دیگر انسان آفریده شد برای رسیدن به یقین، عبادت بهترین راه است برای تحصیل یقین. نکات دیگری در ارتباط با این بحث هست که انشاءالله در جلسه آینده به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. از خدای متعال عاجزانه تقاضا میکنیم که قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده، توفیق آشنایی با اسرار عبادات خصوصا نماز را به همه ماها کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب یاران صاحب دل، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد مهندسی در آغاز فرمودند بحث در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین بود. این که عبد موظف است معبود را عبادت کند، این عبادت نفعی به حال معبود ندارد، بلکه این عبادت هدف مخلوق و عابد است نه خالق. این که خداوند فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی هدف جن و انس عبادت است. پس بر این اساس که عبادت هدف خلقت است، گفتن ایاک نعبدو یعنی من هستیم که می خواهم رشد کنم و به کمال برسم. استاد در ادامه بحث مطرح کردند که آیا عبادت هدف نهایی انسان است یا هدف نیمه راه؟ یعنی آیا انسان عبادت می کند که عابد شود، یا باید انسان عبادت کند تا وقتی به این جایگاه رسید به مقصد دیگری نائل شود؟ استاد در پاسخ این سوال فرمودند عبادت هدف نیمه راه است، یعنی انسان عبادت می کند برای رسیدن به یقین. خداوند در آیه شریفه ای از سوره مبارکه زاریات می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و در پایان سوره هجر می فرماید و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی پروردگارت را عبادت کن تا به یقین برسی. استاد فرمودند جمع این دعای این است که خداوند فرمود جن و انس را آفریدم تا مرا عبادت کنند، و وقتی عابد شدند باید عبادت را همچنان ادامه دهند تا به مرحله یقین برسند. پس راه رسیدن به یقین عبادت است.
یا من بی ولائک نفتخر و نوع جمالک ننتظر، یا من بی ولائک نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، لوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر.
خب یاران پاک سیرت، امید داریم این برنامه نیز مورد استفاده شما همراهان قرار گرفته باشد. تا فرصتی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.